بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 22 مرداد 1401، شروع مرحله 11، عقل عاقل و معقول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العربين. المرحلة الحادية عشرة في العقل والعاقل والمسؤول. خب الحمد لله رسیدیم به مرحله 11 که میفرمایند درباره عقل و عاقل و معقول هست و در حقیقت بحث هستی شناسی علم هست. اولین نقطه‌ای که حالا تو همین عنوان علامه متذکر میشن میفرماین که این عقلی که ما اینجا آوردیم مراد اون ادراک کلی نیست، چون به اوقات عقل گفته میشه و مراد از اون ادراک کلی هست که شامل ادراکات جزئی مثل ادراک حسی و خیالی نمیشه، ولی اینجا میگن مراد از عقل مطلق ادراکه. حالا بلکه باید بگیم که نه تنها همه اقسام علم اصولی رو میگیره اعم از ادراک کلی و جزئی، بلکه فراتر از او علم حضوری رو هم شامل میشه و شاید تعبیر بهترش این باشه بگیم اینجا معنای عقل، معنای لغویش، منظور از عقل معنای لغویش هست که به معنای مطلق ادراک باشه، هم از حصولی و حضوری و حصولی هم از جزئی و کلی. و المأخوذ فی العنوان و ان کان هو العقل، اونی که عقل شده تو عنوان اگرچه عقله، الذی یطلق اصطلاحا علی الادراک الکلی دون الجزئی، اون عقلی که اطلاق می شود اصطلاحا بر ادراک کلی. وقتی که پای عقله، مثلا در مورد ماهیات، معقولات ثانی فلسفی منطقی، چرا بونا میگن معقولات؟ چون کلی هست و مدرکش عقله. عقل، عقلی که اطلاق میشه اصطلاحا بر ادراک کلی و نه جزئی. لکن البحث یعم الجمیع، اما بحثی که اینجا هست همه اقسام ادراک را حتی علم حضوری را هم شامل میشه، که اونجا دیگه بحث عرضم به خدمت شما دیگه بحث مفهومم نیست. و در این مرحله 11 فصل داریم. خب حالا تو فصل اول مطالبی که علامه دارن، ابتداءً تقسیم علم هست به علم حصولی و علم حضوری، و تعریفی که علامه دارن میفرماین اون همون بیانی که تو بحث وجود ذهنی داشتن، همون بیان رو برای تعریف علم حصولی اینجا میارن که گاهی اوقات یک واقعیت رو شما به حسب ماهیتش میشناسی، عیناً ماهیتش در ذهن شما شک میگیره و شما به واسطه ماهیت او و چیستی او اون رو میشناسی. خب این میشه علم حصولی که خود اون ماهیت با وجود خارجیش به ذهن شما نمیاد، با وجود ذهنی در ذهن انسان شک میگیره که بر اساس همون که با وجود خارجیش در ذهن حاصل نشده، آثار متوقع از اون هم بار نمیشه. در خارج همین ماهیت با وجود خارجی محقق شده، آثار داره، اما در ذهن با وجود ذهنی لذا آثار، اون آثاری که از اون وجود خارجی توقع هست نیست. این همون بیانیست که اونجا هست و عرضم به خدمت شما دیگه بیشتر از اینم لازم نیست درش توقف کنیم تا برسیم به علم حضوری. الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامه الاولی و بعض خواصه. فصل اول درباره تعریف علم هست و تقسیم اولی علم و بعضی از خواصه. فرمایشی چند تا نکته قبل از اینکه وارد اون بحث بشن دارن. یکی وجود العلم ضروری عندنا بالوجدان، یا بالوجدان هر دوش درسته. وجود علم برای ما بدیهی است، اونم از شنو؟ از نوع وجدانی. یعنی ما بالوجدان، عرضم به طور وجدانی، جز وجدانیات. این دیگه علم رو میتونیم ما بگیم داریم، حالا هم نسبت به علم حصولی و هم نسبت به علم حضوری. بالاخره ما مفاهیم رو در درون خودمون میابیم که اینها حکایت میکنن از ماورای خودشون. این همون علم حصولی هست که این دیگه وجدانی ما هست. که حالا بخوام خیلی اینجا ریز بشیم، حتی اون، چون علمی که ما میگیم یعنی علم مطابقه با واقع، نه صرف یه چیزی تو ذهن ما باشه، حتی همونش هم وجدانی هست. اینکه این حالا مفاهیمی که تو ذهن ما هست فل جمله، حالا بل جمله شو نمیگیم، فل جمله، چون بحثم تو مقام فل جمله هست دیگه. فل جمله ما به طور وجدانی یقین داریم که این صوری که تو ذهن ما هست، مفاهیمی که تو ذهن ما هست، مطابق با واقع هست. که حالا اگه بخوام در حد اشاره به این بپردازیم، خب ما یه سری مفاهیمی داریم که از همین درونیات ما داره گزارش میده. مثلا عرضم به خدمت شما، اون وقتی که انسان درد داره یا شادی رو داره، واقعیت شادی رو داره، همون وقت هم داره گزارش میده من شاد هستم یا من هستم. من هستم این یه علم حصولی است، مطابقتش هم با واقع به علم حضوری شما درک میکنه، چون خود واقعیت پیش شما هست، اون مفهوم هم پیش شما هست. مثل اینکه شناسنامه و کپی شناسنامه هر دو پیش شما باشه، هر دو نزد ذهن شما باشه، خب مطابقت این کپی رو با اون شناسنامه ذهن شما به طور وجدانی و به علم حضوری مییابد. این برخلاف اون واقعیاتی هست که بیرون من هست، مفهومش، کپیش پیش منه، پیش ذهن منه، اما واقعیتش بیرونه. لذا این انطباقش بر بیرون این وجدان نیست، اما خود واقعیت در درون منه. مثل شادی، مثل وجود خودم، هستی خودم، اون مفهومش هم در درون منه. خب این مطابقتش رو من به طور وجدانی و به علم حضوری مییابم. یا مثلا علم حضوری، اون هم من نسبت به خودم علم حضوری دارم، این هم چیز وجدانی دیگه، من به خودم علم دارم، به خود علامه تو ادامه اشاره میکنن. به هر حال وجود العلم ضروری عندنا بالوجدان، وجود علم برای ما بدیهی است، اونم از راه وجدان. و کذالک مفهومه بدیون، بدیهی لنا، همونطور که وجودش بدیهی است، مفهومش هم بدیهی است. یعنی ما بدون تعریف، علم، آگاهی، معرفت، تمام اینا رو معناشو میدانیم، نیاز به تعریف نداریم. بله ممکنه حقیقتش رو ندانیم، ولی این با این مفهوم ما آشنا هستیم. الان مثلا ما مفهوم درد رو میشناسیم، لذا میتونیم مصادیقش رو بر اساس اون مفهوم تشخیص بدیم، این درد، این لذت، این المه. ولی خب حالا درد چیه واقعا؟ لذا اینجا علامه میگه ما به همون خواص میخوایم بپردازیم. خب حالا اینجا چی باید چکا کنید؟ وجودش که بدیهی است، برهان نمیخواد. بله؟ خب حالا مفهوم گفتن، برقی گفتن علامه گفته مفهوم و چرا نگفته ماهیت؟ شاید بخواد بگید علم مثلا از مقوله ماهیت نیست، که نظر صدرا هم همین هست. حالا ببینیم در ادامه علامه چی میگه. حالا مفهوم یا ماهیت هر چیزی با بالاخره میشناسیم بدون تعریف، بدون
تعریفی مفهوم و ماهیت فرق میکنه.
بله مفهوم عام دیگه، مفهوم عام از ماهیت. یه چیزی ممکنه مفهوم باشه ماهیت نباشه، مثل معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی منطقی، اینا همه مفهومن ولی ماهیت نیستن. اگه یه چیزی، یه واقعیتی از سنخ از سنخ ماهیت نباشه، این مفهوم داره وحدت، بله
مفهوم
فلسفی و نه الان وقت واقعی، برخی واقعیت ها ماهیت ندارن. علامه این بله نظرشون اینه، وجودات فی غیره رو علامه میگه ماهیت ندارن، حق تعالی ماهیت نداره. ولی از اونا شما مفهوم داری، از اونا دیگه از خدا مفهوم داری. حالا علم آیا واقعیت علم ماهیت یا یه امر وجودیه؟ این جناب صدرا میگه واقعیت علم یه امر وجودیه، برخی مراتبش ملازمه با ماهیت. خب و انما نرید و بالبحث فی هذا الفصل الحصول على اخص خواصه. اونی که ما پس میخوایم در این فصل ازش بحث بکنیم، میخوایم از چی بحث بکنیم در این فصل؟ میخوایم دست پیدا کنیم بر اون اخص خواصه. حالا اخص خواص یعنی چی؟ اخص خواص یعنی که یه خواصه ای باشد که باید از خود علم چی باشه؟ اخص باشه. مثل نسبتش مثل انسان و حیوان باشه. خب اگر نسبتش مثل انسان و حیوان باشه، مثلا علم به منزله حیوان باشد و اون اخص خواصش به منزله انسان، دیگه اون خاصه علم نیست. اینجا عرضم منظور اینه که یعنی اون ویژگی که در حقیقت مساوی هست با علم و عرضم با اون میتوانید شما علم رو از غیر علم متمایز بکنید، که این علم این علم نیست مثلا. و میرسن علامه به این نکته که همون حضور مجرد لمجرد، یعنی این اخص و خواص به طور مصداقی، یعنی حضور مجرد برای مجرد. اگه این رو وقت داشتید شما میگید آه پس مادیات هیچ وقت علم نیستن، مادیات نه علمند نه عالمند، علم به اونا تعلق، نه خودشون عالم هستن و نه علم به اونا تعلق میگیره. الان با این خاصیت علم شما تشخیص دادید که چه چیزی میتونه علم باشه، چه چیزی میتونه علم نباشه.
بله فصل
عرضم بخواه الان جایی که بحث ماهیت اگه نباشه بحث فصل رو نداریم. ولی خواستم بگم این اخص روی این بعضی اصطلاحیه، روی اخص بخواد بگه یک، یعنی یک ما یه ویژگی میگیم که از خود علم اخص باشه، علم اعم از او باشه، معنا نداره. توجه دارید اینجا منظور همینه، یک ویژگی که تساوی داره با علم و با او شما میتونید یه ملاک و معیاری باشه برای شما که بر اساس او بتوانید علم رو از غیر علم تشخیص بدید. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالاشیاء خارجت عنا فی الجمله. گذشت در بحث وجود ذهنی که برای ما علم هست به اشیایی که خارج است از ما فی الجمله، اونم به نحو فی الجمله. خب اون علم فی الجمله ای رو ما اونجا قبول کردیم، گفتیم اگه قبول نکنیم منجر به سفسطه می شود. لذا بر اساس اون آمدیم طوری تفسیر کردیم وجود ذهنی رو که منجر به سفسطه نشود. خب حالا یعنی چی؟ ان لنا علما بالاشیاء الخارجه عنا فی الجمله، معناش اینه انها اون اشیاء خارجه تحضر عندنا. اینم خودش هم علم به حضور برمیگرده، علم چه بخواد حضوری باشد چه حصولی، اون اصل علم حضوره. حالا یا حضور خودشه وجودشه یا حضور ماهیتشه. اینجا میفرمایید انها اون اشیاء خارجی تحضر و حاضر میشون اندنا نزد ما به ماهیاتها به عینها، با ماهیتشون به عینها، اما عینیتی که اونجا گفتن که عین ماهیت اون واقعیت خارجی تو ذهن من میاد، عینش میاد چی؟ یعنی این ماهیتی که تو ذهن من هست با ماهیتی که تو خارجه تطابق کامل دارن، نه اون عین که باز منظور باشه که اون ماهیت از خارج کنده بشه بیاد تو ذهن من، نه یه ماهیت تو خارجه یه ماهیت تو ذهن منه، اینا کاملا بر یک دیگر تطابق و انطباق دارن. از این جهت میگن عین، لا به وجودات حل خارجیه، نه فقط ماهیتش میاد به وجود خارجیش نمیاد، این آتش با وجود خارجیش نمیاد، فقط ماهیت آتش تو ذهن من میاد. الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُهَا الْخَارِجِيَّةِ، اون وجودات خارجی که مترتب می شود بر اون وجودات آثار خارجی اون اشیا. فهذا قسم من العلم، این یه قسمی از علم است. و یسمى علما حصولیا، و با بهش میگیم علم حصولی. الان علامه علم حصولی رو تعریف کرد به همون در حقیقت علم به ماهیت اشیا. آیا یعنی علم حصولی منحصر به اینه؟ یعنی ما در مورد خداوند متعال که ماهیت نداره یا واقعیات که ماهیت نداره علم حصولی نداریم؟ چجوری هست؟ برخی ها گفتن اینجا از باب مثال هست که علامه خواسته مثلا فی الجمله اقسام ارزم به خدمت شما اقسام اون اولیه علم رو ثابت بکنه. خب یک فردی از اون رو هم ثابت بکنه کفایت میکنه دیگه، متمرکز بشه روی بحث ماهیات. خب بالاخره علم حصولی ثابت شد، بر اساس اون میتونه بگه علم یا حصولیست یا حضوریست. اما نه خواسته انحصار رو بیان بکنه که علم حصولی منحصره در همون فضای ماهیات باشه که اونجایی که واقعیتی به ماهیتش برای من حاضر شد علم حصولیست، و دیگه نسبت به حق تعالی و وجود رابط که اونجا بالاخره ماهیت نیست علم حصولی ممکن نیست. اینو برخی ها اینجوری توجیه میکنن و برخی هم نه، به همین ظاهرش اخص کردن و اون وقت به علامه اشکال کردن که عرضم به خدمت شما علم حصولی منحصر به علم به ماهیت اشیا نیست. نه، اونجا که ما به خدا هم از طریق مفاهیم، خدا رو از طریق مفهوم واجب الوجود، از طریق مفهوم خالق، از طریق مفهوم رب و امثال اینها میشناسیم، اونها هم یک علم حصولی هست نسبت به حق تعالی. اونا هم اشکال کردن دیگه. حالا هر دو بیان هست دیگه، حالا شما هر کدوم رو دوست دارید بهش توجه بفرمایید. خب میگم برخی ها اینجوری توجیه میکنن. علامه تو مقام عباراتش الان صحبت از فقط ماهیات کرده، گفته و هذا قسم من العلم یسمى علما حصولیا. خب حالا اینجا برخی ها گفتن این از باب مثال و به مخاطب چی تو مقامه که به علاوه علمو تقسیم بکنه به حصولی و حضوری، بیاد یک فرد یک قسم از اقسام علم حصولی رو بالاخره بحث بکنه، تبیین بکنه، توضیح بده، بالاخره علم حصولی ثابت شد، میتونه بگه العلم اما حصولی و اما حضوری. اما برخی هم نه، ازش همون انحصار رو فهمیدند و به عرضم به خدمت شما اشکال کردن، به جناب علامه اشکال کردن. خب اما علم حضوری، علم حضوری علامه باز اینجا هم همون حرف رو مثلا تأیید میکنه، بیان علامه عرضم به خدمت شما تو بحث علم حضوری که اونجا واقعا از باب مثال باشه تو بحث علم حضوری. چرا؟ چون تو علم حضوری هم چون متمرکز میشوند در علم به نفس، علم حضوری به خود رو این متمرکز میشن، در حالی که در جای دیگه علامه خودشون تصریح میکنن میگن مثلا نه، علت به معلول خودش علم حضوری دارد، معلول هم به علت خودش علم حضوری دارد. یعنی منحصر اون فقط تو فضای مشاء علم حضوری اونا منحصر میکردن در علم حضوری به خود، علم حضوری به نفس، ولی خود علامه عباراتی دارن. لذا اینجا را بخوایم عرضم بخوا اینجا را اگر طبق اون قرائن ما هم بکنیم بر مثال که علامه تو مقام این بوده که آقا یک مورد از اون روشن‌ترین موارد و افراد علم حضوری رو توضیح بده، روشن بکنه تو مقام. حالا این نبوده که بیا تمام افراد و اقسام علم حضوری رو، چون در مقام تقسیم دیگه، در مقام تقسیم از هر قسم یه فردی هم شما اثبات کردی، توضیح دادی، تبیین کردی، تقسیم شما سر میگیره. حالا اینجا علامه وارد شده به این که ما علم حضوری به خودمان داریم، و حالا اینجا علامه خواسته تأکید بکنه و این علم حضوری به خود را روشن بکنه. غیر از علم به بدن هست، اینم خواسته علامه بگه، میگه حتی اون وقتی هم که ما مثلا غافل از بدن خودمون هستیم، اونجا حتی باز به خودمون توجه داریم، به خودمون علم داریم، به خودمون آگاهی داریم. و یک تعابیری دارن که از اون تعابیر اینجوری به دست میاد که اشاره به همون مثلا برهان تلق بو علی انگار دارن، که بو علی میگه مثلا شما در حقیقت برهان تلق تمام فضاش اینه که شما در یک حالتی قرار بگیرید که نه بدنتون رو در اون حالت درک میکنید از طریق حواس و نه خارج از بدنتون رو، هیچ چیزی رو، نه بدن رو و نه خارج از بدن رو. اون وقت میگه در همین حالت باز میبینید به خودتون آگاهی دارید. خب که این در حقیقت این یه چیز، من خود من یه چیزی هم غیر از بدنم، چون من از بدنم فرض اینه که کاملا غافلم، هیچ درکی نسبت بدن خودم ندارم، اما هنوز اون خودآگاهی من وجود داره. که حالا باز مثلا اون چیزی که برای ما ملموسه، مثلا تو خواب مثلا دیگه خب ما بدن خودمون رو درک نمی کنیم، که حواس ما از کار می افته، اما تو خواب واقعا به خودمون آگاهی داریم. حتی گاهی اوقات انسان تو خواب توجه دارد که داره خواب می بینه، من دارم خواب می بینم، یعنی اون حالت خودآگاهی وجود داره. ولی آیا لازم از این حرف ها لازم ما محض علم به خود رو بیایم مثلا بیایم اینجوری انقدر مثلا منحصرش بکنیم که ما ها اون علاقه به خودی که من علم دارم و غیر از بدنه ها هیچ لزومی به نظر میرسه اصلا نباشه. من به خودم علم دارم، یه علم بدون واسطه یه مفهوم من به خودم دارم. حالا اون خود چیه؟ آیا همین بدن منه؟ آیا یه چیزی غیر از بدن منه؟ کاری من ندارم، من بالاخره به خودم علم دارم، به خودم علم دارم بدون واسطه یه مفهوم. ها ملاکاتی که در ادامه علامه میگن اونا ملاکات خوبیه، میگن که این علم منم به خودم، این فکر نکنید علم به واسطه یه مفهومه. میگه چطور؟ میگه چون مفهوم به ما و مفهوم کلیه، مفهوم به ما و مفهوم کلیه، یعنی تو فضای فلسفه ما مفهوم جزئی نداریم، مگر اینکه علامه اینجوری توجیه میکردن که پس اون تصور حسی چیه؟ تصور خیالی چیه؟ اونا رو جزئی میدونیم. تصور حسی رو علامه از این جهت جزئی میدونستن که ارتباط با خارج، خارج متشخصه، وجود خارجی متشخصه، این صور حسی من، صورت حسی من چون ارتباط با یه امر متشخص داره، متصل و مرتبط با یک امر متشخصه، به واسطه او متشخص میشه. وگرنه به ما هو مفهوم، شما هر مفهوم، حتی مفاهیم، مثلا مفهومی که شما از فرزند دلبندتون دارید، لو فورست که یک مثل من جمیع الجهاتی ممکن باشه، محال، چون تو بحث کلیت هم توجه دارید که ملاک قابلیته، مفهوم قابلیت صدق باید داشته باشه، لذا مفهوم واجب الوجود کلیه، هرچند که بیش از یک مصداق محال داشته باشه. چرا؟ چون این میگه اگه هزار تا واجب الوجودم باشه، من قابلیت صدق بر هزار تا رو دارم. الان اگر همین اون مفهوم جزئی، اون جزئی که من از فرزندم دارم، به فرض محال هزار تا مثل من جمیع الجهات برای فرزند من چی باشه؟ باشه، بر همهشون میتونه صدق بکنه. لذا مفهوم به ما و مفهوم کلیه. حالا این که مفهوم چطوری ما بیام، بعدم علما دست نکشیدن از اون حرف کلی و جزئی و خودشون توجیهاتی دارن که چطور پس میگید کلی و جزئی. یک تو بیان خود علامه اینه، میگه از باب اتصال صور حسی رو میفرماید، از باب اینکه ارتباط اتصال دارد با خارج، چون صورت حسی چی بود؟ صورت حسی میگم اون صورتی که توی ذهن من به وجود میاد در حین ارتباط حسی مستقیم با خارج. الان اون تابلو رو من الان دارم میبینم، همین الانی که چشم من بازه، نورم هست، تابلو مقابل چشم من هست، این صورتی که الان از این تابلو من دارم خب این در همین هنگام ارتباط حسی مستقیم با اون خارجه، به واسطه اون میگه این میشه جزئی. و بعد خیالی رو هم اینجوری توجیه میکنم، میگه خیالی هم مترتب و متوقف بر حسیه، اگر اون حسی نباشد خیالی هم نیست. حالا اینجا تو مقام در وجود، حالا شاید توی بعدن هم بیاد، ارزم بکنم توی بحث وجود ذهنی این بحثش گذشته، باز بعدن توی اقسام بله بله باز تو بحث کلی و جزئی میاد. و حال مفهوم به ما و مفهوم چیه؟ کلیه. اما اینی که من از خودم درک میکنم این اصلا قابلیت، اصلا قابلیت صدق ندارد حتی بر یک فرد، اصلا قابلیت، اصلا یه چیزون قابلیت صدق هم مالی اصلا مفهومه این قابلیت. پس این اینی که من دارم از خودم درک میکنم این از همین معلوم میشه از به واسطه مفهوم نیست، بلکه بدون واسطه، چون جزئیست، چون متشخصه. من خودم رو درک میکنم به عنوان یک امر جزئی متشخصی که قابلیت صدق بر هیچ چیز دیگری رو ندارد. ولی خب من تأکیدم اینه که ما نه این رو، چون این توی بحث های ما بخویم فراتر از مثلا بحث های فلسفه اسلام بخویم بحث ها رو مطرح بکنیم، خب او کسی ممکنه تو بحث معرفت شناسی به درد میخوره، اون میگه من مجردات رو قبول ندارم، من چیز غیر از بدن رو قبول ندارم، من همین بدن رو فقط قبول دارم. خب میگه حالا هر چی رو قبول داری، بالاخره به خودت علم داری یا نداری؟ این هیچ قابل، همون هم کسی میگه من فقط همین بدن رو برای انسان قائلم و هیچ چیزی قائل نیستم، نمیتونه علمش به خودش رو چکار بکنه؟ انکار بکنه. و عرضم به خدمت شما این برهان تلق هم دیگه واقعا باید به اون حالت آدم خواهد فرض بکنه، با فرض که مطلب حل نمیشه. ما در حقیقت اینجوری میگیم، یعنی ما که دیگران گفتن و بیانات اونها رو میگیم که حرفای خوبی هست، ما میگیم علم حضوری مثل دیدن میمونه. علم حضوری حتی دیدن نیست، چون دیدن علم حضوریه، تشبیه داریم میکنیم تقریبا به ذهن. شما یک شبحی رو از راه دور دارید میبینید و این شبح هر چقدر به شما نزدیک میشه شما ویژگی های اونو بهتر و بیشتر میشناسید. اول یه چیزی هست، من شک ندارم که یک اونجا یه چیزی هست، توهم ندارم یه چیزی اونجا هست. حال چیه؟ آیا سنگه؟ آیا انسانه؟ آیا حیوان؟ یکم میاد جلو، پا داره پس سنگ نیست، باز یکم میاد جلو رو دو پا انسان، حالا دوست دشمنه، تا این کامل میاد ارزم نزدیکه، اینجا این دوست من بوده. این علم حضوری شدت و ضعف داره با همین تشبیه که عرض کردم. حالا اونایی که مثلا توی زندگی پس از زندگی، اونا دیگه به اون این علم حضوری به خود براشون آنچنان شدید شده، دیگه میگه این من بودم، بالاسر بدنم بودم، اینجا بدنم بود، اینجا من بالاسر، این دیگه براش واضح و روشنه که اون من، اون خود من، اون نفس من چیزی غیر از بدن من هست. ولی برای ما، برای بنده حد دارد این وضوح و روشنی نداره. ولی بالاخره من قسم حضرت عباس میخورم که من به خودم علم دارم، شک ندارم در اینکه به خودم علم دارم. لذا این تأکید لازم نیست ما بیایم مثل علامه بخوایم به این مقام بگیم یک علم حضوری به خودمون درست بکنیم، اونم به یه چیزی که اون چیز غیر از بدن من هست. نه، این لزومی نداره. همین مقدار عرضم به خدمت شما که من به خودم علم دارم، وقت این میتونه محل اتفاق همه انسان ها باشه، همه انسان ها قبول دارن به خودشون علم دارن، توجه دارید؟ لذا اینا تو بحثای خداشناسی به درد میخوره. خداشناسی فطریه، وقت میگن فطریه چیه؟ میگه خداشناسی فطریه یعنی همون بعضی اینجور تفسیر کردن دیگه، یعنی علم حضوری همه انسان ها به خدا. میگه خب پس چطور اون یکی بت میپرسته، اون یکی موش میپرسته، اون یکی چی میپرسته؟ خب این هم علم حضوری ضعیفه، لذا تو مصداقش چیه؟ اون یکی فکر میکنه نعوذ بالله موشه، اون میگه بته، اما اون میگه نه، اون دیگه عارف به جای رسیده که دیگه به طور واضح و روشن میگه اینا چیه؟ خدا فراتر از اینها و یعنی اون دیگه علم حضوریش در حقیقت شدید شده. و من العلم ایضا علم الواحد منا به ذاته التي يشير اليها و يعزل و يعبر عنها به عنا. و من العلم باز یکی دیگر از اون علوم ما همچنین چیه؟ علم هر کدوم از ما هست به ذات خودش، اون ذاتی که اشاره میکند به اون ذات و تعبیر میکنه از اون ذات به عنا، میگه من. فانه لا يحلو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهده ذاته و ان فرزت غفلته عن بدنه و اجزائه و اعضائه. خب چطور میگه چنین علمی وجود داره؟ میگه فانه، چون که هر این فانه اون هر واحدی از ما غافل نیست از خودش، غافل نیست از مشاهده ذاتش، اگرچه فرد بشد غفلتش از بدنش و از اجزایش و از اعضایش. خب باید علامه ادامه میدین، میگه ولیس علمه هازا به ذاتهی به حضور ماهیت ذاتهی اند ذاته. و علم این، علم این الواحد هازا، همین علمی که الان گفتیم به ذاتش، این فکر نکنید به حضور ماهیت ذاتش هست نزد ذاتش، یعنی این نبرید حصولیش بگوید حصول چی شد؟ گفت ماهیت اون واقعیت برای من حاضر باشه، الان من به خودم علم دارم ماهیت من برای من حاضر بشه، حضور مفهومی یا اونم حضور مفهومی و علم حصولی یا اونم علم حصولی. چرا؟ لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيف ما فرض لا يعبا بالنظر الى نفسه، بله الصدق على كثيرين. چرا؟ چون مفهومی که حاضر تو ذهن منه كيف ما فرض، هر چی میخوای فرض بکن، میخواد مفهوم حسی باشه، مفهوم خیالی باشه، مفهوم عقلی باشه، هر کدوم از اون اقسام، این عبا ندارد به نظر الى نفسه، با نظر به خودش عبا ندارد از صدق بر کثیری. و انما یتشخص بالوجود خارجی، و تنها متشخص می شود با وجود خارجی. حالا با وجود خارجی یعنی این بیاد تو خارج محقق بشه، یا همون بیانی که گفتم خود علامه دارن، منظورم ارتباط و اتصال با خارج است که به واسطه او بشه متشخص. و خب پس اون مفهوم همیشه کلی است، این یه مقدمه. و هذا الذي يشاهده من نفسه و يعبر عنه به انا امر شخصي بذاته غير قابل للشركه بين كثيرين. و اینی که این واحد، این انسان اون رو میبیند او را من نفسهی از نفس خودش و تعبیر میکنه از او به انا، این یه امر شخصی به ذاته، یعنی خود به خود متشخصه، خود به خود از همه چیز من صرف نظر کنم خود این یه امر متشخصی. و این قابل شرکت بین کثیرین نیست، صدق بر کثیرین نمی کند. خب اون وقت تشخص به چیه؟ بلوجود. پس این خود به خود متشخصه، پس این وجوده، این به وجودش پیش من حاضره، این به وجودش پیش من حاضره، پس این میشه ارزم به خدمت شما یه علم دیگری. اونجا به وجود، در علم حصولی به وجود حاضر نبود. خب حالا علامه البته تو ادامه میخوان بگن چی؟ میخوان بگن که در حصولی فقط ماهیت حاضره و در حضوری وجود و ماهیت حاضره، میرسیم تعبیرش، ولی فعلا الان اینی که پیش من حاضره ماهیت صرف نیست، اون که کلی بود و یصدق علی الکسی. فعلمنا بزا فقط تحقق ان تشخص بالوجود، محقق شده که تشخصم به وجوده، پس نتیجه چی میشه؟ فعلمنا بذاتنا، پس علم ما بذاتمون، انما هو بحضورها لنا به وجود حل خارجی، اون به حضورها، به این که اون ذات ما برای ما با همون وجود خارجش حاضره. الذی هو عین وجودنا الشخصی المترتب علیه الآثار، اون وجود خارجی که عین وجود شخصی ماست و برش آثار بار می شود. بعد یه استدلال دیگه باز میخوان بیارن برای این که بخوان بگن آ این علم ما به خودمون علم حصولی نیست. میگیم چطور؟ میگه خب من وجود دارم، از اونجایی که وجود محدودی هستم من ماهیت داره، بعد این نفس من، وجود من محدود ماهیت داره. استدلال ها ببینید اینا همه تطمیمی ما تطمیمی ها، یعنی استدلال های، یعنی از یه امور وجدانی رو میگذاره کنار یک سری چیزای دیگه، داره از اونها نتیجه میگیره. یعنی یه قسمت استدلال چی بود؟ این که من به خودم علم دارم. حالا این چه نوع علمیه؟ حالا البته شاید یک کسی بگه خب این دیگه اصلا استدلال نمیخواد، شاید علامه بگیم داره تنبیه میده. یعنی این که من به خودم علم حضوری دارم، همون که گفتم ابتدا، این میتونه وجدانی باشه. یعنی کسی در واقعا تأمل بکنه، تأمل منظور توجه، توجه بکند میبیند این که من به خودم یه نوع، یک نوع من یه نوع علمی به خودم دارم بدون واسطه مفهوم، یه خودآگاهی دارم بدون واسطه مفهوم. اینه شاید بگیم که میتونیم بگیم این در حقیقت خود این مطلب رو ما وجدانی میابیم که اینجا مفهومی در کار نیست. ولی علامه حالا خواسته تنبیه بده یا استدلال بده، فقط خواست بگه این علمی که من به خودم دارم این چی؟ علم حصولی نیست.
ما اگه اون بالا بگیم که علامه در آن برنده مثال بودن،
بعد
این وقت اینجا نمیتونیم بگیم با این استدلال کردن به این که علم حضوری این از جنس علم حضوری یا علم حضوری، چون بالا که تعریف نکردن علم حضوری رو به این که چیزی که به واسطه نزد ما حاضره، که فقط یکی از مصادیق علم حضوری اینه که به واسطه ما نزد ما حاضر، ممکنه بعضی از مصادیقش باشه که بدون واسطه نزد ما حاضر.
بله. نه من اینجا رو میگم، مثال علم به خود.
نه
من اینجا رو، نه من دارم اینجا رو استشهاد برای اونجا کردم، از اون طرف استشهاد نمی کنم، از این طرف هم استشهاد می کنم. میگم عبارت علامه در
عبارت هم ظاهرم سهمیدی که در آن برای مثال هم.
نه نه من بینید استشهاد بنده اینجوری است. من یه بار دیگه بگم، من میگم علامه در جاهای دیگه علم حضوری رو، اقسام علم حضوری رو خب آمده گفته علم علت به معلول خودش، علم معلول به علت خودش. خب پس شما مثل مشا، شما علامه فکر نمی کنید، مشا میگه علم حضوری رو منحصر میدونه مشا در چی؟ در علم حضوری به خود، توجه دارید؟ اما علامه در عبارتهای دیگرش این میبینیم این انحصار قائل نیست. پس اینجا چطور آمده فقط بحث علم به خود رو مطرح کرده؟ خواسته اون مصداق بارز و روشنش رو بگه. پس این از باب مثال، تو بحث علم حضوری اگر بحث علم به خود رو مطرح میکنه از باب مثاله. من که اینم شاهد قرار بدیم اونجام که بحث علم به ماهیات مطرح میکنه به عنوان علم حضوری، اونم از باب مثال باشه. من اینجوری
خب من هم یعنی برخواد با هم قریبه این مصداقی اون بالا علم حضوری که داره مطرح میکنه از باب مثاله،
بعد
نه همه افراد علم حضوری رو مطرح نکرده.
بعد
میگم با تجربه این میشه اینطوری گفت که علم حضوری ممکنه فردی داشته باشه که بالواسطه دست نزد ما حاضر نباشه، اصلا واسطه نخوره حضورش نزد ما. درست؟
چطوری علم حضوری؟
نه چون یه فرد اون بالا مطرح کرد دیگه، یه افراد دیگه شکل مطرح نکرم و بدیم بالواسطه می هست یا بدون واسطه هست. حالا
بیاین پایینی، نه نه ببین علم حصولی، ببین بالاخره ببین علم حصولی به واسطه مفهومه. خب الان بحث اینه،
نه اینو خب پیشور بگیم اینجا خب یه عبارت علامه شکلی نیست، بعد حالا این استفاده اینجوری بشه ازش. اگه ما بگیم به مثاله این بالا داره مثال مطرح میکنه،
خب
وقتی این پایین دیگه نمیشه گفت که اثبات کرد با این بیانی که داشته که علم حضوری به خود علم جزئیه،
خب
پس واسطه میخوره، پس غیر از علم حصولیه. این استدلال استدلال
نه الان اصلا بیان علامه اینجا ببینید، بیان علامه به بحث واسطه و غیر واسطه نیست. بیان علامه نرفت تو این که علم ما یا علممون با واسطه مفهوم فحصولیون یا بدون واسطه مفهوم فحصولی، اینجوری بیان علامه نرفت. تو علم حضوری نه نه تو علم حضوری اینجوری رفتن، گفتن ما به خودمون علم داریم، توجه دارید؟
یعنی بدون واسطه است جزء.
نه هنوز نگفتن بدون واسطه است. فقط گفتن این علم ما، گفتن این علم ما، این علمی که من به خودم دارم، این ویژگی چیه؟ اینی که به خود به خود متشخصه. این علم من خود به خود متشخصه. اگر میگه خود به خود متشخصه، پس اینجا دیگه مفهومی در کار نیست. اینجا وجوده که من باش ارتباط دارم، وجوده که برای من حاضره. اصلا بحث واسطه و اینا اونجوری وارد نشدن. تو علم حصولی بوده آقا ما واقعیت رو چجوری میشناسم؟ به واسطه ماهیتش. اینجا چی میگن؟ میگن من به خودم علم دارم. خب من به خودم علم دارم، این علم به خود من آیا کلیه یا جزئی و متشخصه؟ میگه کاملا متشخصه، خود به خود متشخصه، خود به خود. میگه پس وجوده که نزد من حاضره. اون وقت میگن اگر وجود برای من حاضر بود، آخرش نتیجه اینجوری میگن، میگن اگر وجود برای من حاضر بود این میشه علم حضوری، اگر ماهیت برای من حاضر بود این میشه علم حصولی. که ما میگیم اگر ماهیت، این اگر انحصار نفهمیدید بگو اگر مفهوم برای من حاضر بود اون میشه حصولی، اگر وجود شی برای من حاضر بود میشه چی؟ میشه عرضم وجود شی، یعنی خود اون وجودش، خود وجودش برای من حاضر بود میشه علم حضوری. نه اون بیان، اون بیان رو اینجا علامه ندارن. خب ادامه بدیم. خب برهان دوم اینه که باز میخواد علامه برهان بیاره، برهان یا تنبیه هر چی هست، میفرماید که ببینید ما، این نفس ما یک وجود محدودی است، پس ماهیت داره. خب این یک، پس این از اون طرف شما میگید من علم به خودم دارم، یعنی چی؟ یعنی ماهیتش برای نفس من حاضر بشود، ماهیتش برای نفس من حاصل بشود، چون حضور و حصولم بعدن خواهید دید که الله میگه به یک معنا. این معنا چیه؟ معناش اینه که نفس من پس دو ماهیت پیدا میکنه، دو ماهیت. تو میگه این نفس من یه موجودیه، یه موجود محدودیه و که هر موجود محدود برای خودش ماهیت داره. از اون طرف هم میگه الان من چیه؟ من به خودم علم دارم. خب به خودم علم دارم یعنی چی؟ اگه حصولی باشه یعنی چی؟ یعنی ماهیت نفس من برای نفس من حاصل و حاضر است. پس این نفس من دو تا ماهیت داره، پس یک وجود میشه دو ماهیتی و این امکان نداره. پس اینجا باید علم حصولی رو شما پاک بکنید تا به اون اصل فلسفی چیه؟ ملتزم باشید و اون اصل فلسفی رو زیر پا نگذارید که هر وجودی بیش از یک ماهیت نمیتواند داشته باشه.
ماهیت دو تعبیر داره دیگه، یه مابه شیء و هوا داره.
خب نه اینجا الان اینجا ما به شیء
ماهیتی که برای ما حاصل میشه ما یواله، اون ماهیتی که به خود نفس قائم ما به شیء.
نه نفس شما آیا وجود محدود هست یا نیست؟ بله. ما یقال فی جواب ماهو دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟
ما یقالش در نظر ما حاضره ولی
نه در نظر ما، در نظر ما حاضره نیستیم. نفس شما موجودون ام معدومون؟ موجود. خب ما چیستی دارد، ماهیت دارد، چیستی، نه ما به شیخ و هوه، چیستی دارد یا ندارد؟ پس نفس شما ماهیت داره. از اون طرف هم میگید نفس من به خودش علم داره. خب به خودش علم داره، اگر بگید یعنی وجودش برای خودش حاضره که فبه ها همه حرف ما. اگه بگید نه نه ماهیتش براش حاصل شده، ماهیتش براش حاضر شده، یعنی چی؟ پس نشد یک چیز دو تا ماهیت.
این ماهیت مفهومی است، اون ماهیت وجودیه.
این یه بحث نباره. نه ماهیت وجودی چی شد؟ ماهیت وجودی مگه ما داشته؟ نه ماهیت وجودی ما نداریم، ماهیت وجودی نداریم. حالا اگه یه مقدار این بیان علامه، بله این محل اشکال هست الان به خدمت شما. اون ماهی دو تا ماهیت، ماهیت اونی که نفس من داره در حقیقت، ماهیت به حمل شایع، اونی که برای نفس من باز باب علم حاصل میشه، ماهیت به حمل اولی هست. و این اصلا این بیان نمیدونیم علامه چرا آوردن. اینجا که انو این تلقی پیدا میشه که اگه اونجایی که من علم حضوری دارم دیگه نباید علم حضوری داشته باشم، اگر نه چه مشکلات این گویا پیش میاد. نه اتفاقا من دارم از خودم گزارش میدم، یعنی در عینی که من علم حضوری به خودم دارم از این علم حضوریم گزارش میدم. این وجدانیات همون گزارشاتی است که ما از علم حضوریمون داریم، یعنی من به خودم علم حضوری دارم، بعد از اون میگم من هستم. این من هستم حضوری یا حصولیه؟ این حصولیه. این ولی من اون علم حضوری که به خودم دارم تبدیل به مفهومش کردم، تبدیل به گزارش کردم. توجه دارید؟ این به قول استاد یزدان پناه اون عقل توصیفی و اون عقل تحلیلی و توصیفی وارد کار میشه و از اون واقعیتی که به علم حضوری شما میابید که یک واقعیت بسیطه، اون میاد اول تحلیلش میکنه، ازش مفاهیم رو انتزاع میکنه، بعد اینا رو با هم ترکیب میکنه و یک گزاره درست میکنه. در حقیقت ذهن ما مثل یک دوربین عکس برداریه، کاری نداره که حالا این واقعیت پیش من هست یا نیست. با هر واقعیتی برخورد بکند ازش عکس میگیره، با هر واقعیتی که بتونه ازش عکس بگیره، میخواد واقعیت بیرون از خودش باشه، مثل این امور محسوسی که هست، حتی واقعیت در درون خودش باشه، اون شادی خودش، اون غم خودش، اون حتی وجود خودش، از همه اینا ذهن عکس برداری میکنه و مفهوم سازی میکنه و بر اساس این هست که شما وجدانیاتی دارید. یعنی وجدانیات که دیگه نمیشه گفت، شما خاطراتی دارید نسبت به علوم حضوری گذشته خودتون. دیروز شاد بودید، الان شادی دیروز رو به یاد میارید. چطوری به یاد میارید؟ شادی دیروز که الان وجود نداره. الان اون وقتی که شاد بودید ذهن شما عکس برداری کرد و این عکسش محفوظه بر اساس اون. لذا این هیچ، عرضم به خدمت شما، هیچ محضوری نداره. و ایزن لوکان الحاضر لذواتنا، حالا اینجا چون یک کسی دیگه، من امروز خیلی اشکال کردم چون اینجا فزنگاه های مطلب بوده و برای جاهای دیگه خیلی مؤثر و تأثیر داره، عرضم به خدمت را. نه اینکه معنیش اینه که همه جای حرفای علامه زیاد اشکال داره، حالا منظور که جاهاییم که مثلا اشکالات کمی بوده بعدا گفته نمیشه. و ایزن لوکان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهیت ذواتنا، یا هو ماهیت ذواتنا، اگر اونی که حاضر است لذواتنا، برای ذات اون، برای اون ذوات ما، ذاتهای ما، هنگام علم ما به اون ذاتها، اون چی باشه؟ لوکان الحاضر اون ماهیت ذات ما باشد، دون وجودها وجودش نباشد. والحالو انلو، در حالی که انل وجودنا ماهیتن قائمتن به، و حال این است که برای وجود ما یک ماهیتی که قائم به اون وجود ماست. خب نتیجه چی میشه؟ کان لوجود واحد ماهیتان موجودتان به، برای یک وجود واحد دو ماهیت موجود به اون وجود واحده. و در حقیقت باز اشکال دقیق‌تر اینه که اصلا اینجا دو وجود نیست، ببخشید یک وجود نیست، بلکه دو وجوده. یک ماهیتی است که قائم به وجود نفسه و یک ماهیتی قائم به وجود علمه، چون اون صور ذهنی ما برای خودشون وجودی دارن، هرچند اون وجودشون حالا عرض مثلا باشه و در نفس من حال باشه. خب و هو اجتماع مثلن، و اون میشه اجتماع مثلن. چرا؟ چون دو تا ماهیت دیگه. مثل چی بود؟ مثل اونجایی بود که در اون ماهیت نوعیه اشتراک باشه دیگه. زید و عمر میگه مثلن. چرا؟ چون تو حیوان ناطق مشترک هستن. اینجا چون دو تا ماهیت که در نظر گرفتید هر دو عرضم به خدمت شما عین هم هستن، لذا میشه اجتماع مثلن و هو محال. خب نتیجه چی میشه؟ فإذن علمنا بذواتنا بحضورها لنا و عدم غیبتها عنا بوجودها الخارجی لا بماهیتها فقط. بنابراین علم ما به ذات، به اون ذواتمون، به ذات هامون چجوری هست؟ به حضور اون ذات ها برای ما، به حضور اون ذات برای ما هست و عدم غیبت اون ذات از ما هست، اونم با وجود خارجیش، نه به ماهیتش فقط. ظاهر عبارت چیه؟ اونجایی که علم حصولی داری اونجا فقط ماهیت رو داری، اینجایی که علم حضوری داری هم وجود رو داری و هم ماهیت رو داری. و هادا
غیبت ها رو چرا بود؟
بله؟
عدم غیبت ها
اینا دیگه همش عبارت اخرای هم بیار
غیبت ها به زواد نا به عدم غیبت ها
به همون حضور میخوره دیگه. بله، به حضور حالنا و به عدم غیبت ها انا، حضور باشه این قائب نباشه دیگه، قائب نباشه این حاضر باشه، عبارت اخرای هم. و هازا قسم آخر من علم، اینم یه قسم دیگری از علم. و یسما بهش میگن چی؟ العلم الحضوری، بهش میگن علم حضوری. خب و انقسام العلم دیگه این یه ختم باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.